ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلام شنوندگان گرامی، به 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این پنجشنبه 19 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 10 ماه اکتبر سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در 60 دقیقه پیش رو همراهی و میزبانی خواهم کرد در روزی که حملات گسترده اسرائیل به مواضع حزب الله ادامه یافته است و اپلیکیشن ناظر حجاب حالا دیگر به روز شده، کارهای دیگری هم میکنند. و در این میانه تنش مرگبار میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، کدام کشورها متحد ایران هستند؟
من بعید میدونم جمهوری اسلامی واقعا گزینه‌های جدی داشته باشه. که جمهوری اسلامی نیاز داره کمک مادی هست. مثلا یک مورد بسیار سادهش این است که ایران سالهاست خواستار رفاه ضد هوایی مبتنی بر موشک‌های S-400 پیشرفته روسی هست که روسیه از دادنش خودداری میکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در انتظار شما عزیزانه همراه ما باشید. اما پیش از همه اونها بریم به سراغ چیزی که مهمترینه، همیشه تازه ترین خبرها، اونها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که امروز گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها رو بر عهده داشته.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس گزارش داده است که کشورهای منطقه به دلیل نگرانی از حمله به تاسیسات نفتیشان توسط گروه‌های متحد ایران از واشنگتن خواستند که اسرائیل را از حمله به تاسیسات نفتی ایران باز دارد. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هواییشان برای حمله احتمالی به ایران را نداده و از واشنگتن خواستند اسرائیل را از حمله به تاسیسات نفتی ایران باز دارد. یک مقام نظامی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم هشدار داده است که در صورت حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ممکن است در سیاست هسته‌ای تهران بازبینی صورت بگیرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه در دیداری با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر خارجه قطر، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دوحه بر لزوم توقف جنگ در غزه و لبنان تاکید کرد. رسانه‌های ایران اعلام کردند که موضوعات اصلی این دیدارها روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و تحولات غزه و لبنان بود است. در همین رابطه عباس عراقچی در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد ایران خواهان جنگ نیست، اما برای هر سناریویی آماده است. او همچنین اظهار داشت که کانال‌های دیپلماتیک با آمریکا همچنان باز است. آقای عراقچی در این دیدار بر حمایت جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله نیز تاکید کرد. مقامات درمانی فلسطینی اعلام کردند که در جریان حمله هوایی اسرائیل به ساختمان یک مدرسه در دیرالبلاح در نوار غزه 28 نفر کشته و 54 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، ساختمان این مدرسه محل اسکان آوارگان فلسطینی بود و در نزدیکی مقر جمعیت هلال احمر فلسطینی نیز قرار داشت. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که این حمله علیه تروریست ها انجام شده که در یک مرکز فرماندهی و کنترل مستقر در این مدرسه فعالیت می کردند. ارتش اسرائیل همچنین حماس را به سوء استفاده از زیرساخت های غیر نظامی متهم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی خواند. هانگ کانگ، نویسنده 53 ساله اهل کره جنوبی، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2024 شد. آکادمی نوبل در بیانیه‌ای اعلام نام خانم هان گفت که او برای نثر به شدت شاعرانه‌اش که به گفته این آکادمی با رنج‌های تاریخی رو در رو بود و شکنندگی زندگی انسانی را به تصویر می‌کشد، برنده این جایزه شده است. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ایران عصر پنجشنبه در سومین دیدار خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه بنیادکار تاشکند به مصاف تیم ازبکستان رفت. این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و پس از اخراج صالح هردانی دفاع راست تیم ملی در دقیقه 55 ایران 10 نفره به بازی خود ادامه داد. تیم‌های ملی ایران، ازبکستان، قطر، امارات و کره شمالی و قرقیزستان در گروه A قرار دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
ما سپاسگزاریم که همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید و بمانید و بشنوید که همزمان با ادامه حملات گسترده اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان، تلاش‌های دیپلماتیک برای آرام کردن تنش‌ها ادامه دارد. تلاش‌هایی که تاکنون دست کم بی‌نتیجه بوده است. در همین حال آمریکا بار دیگر مخالفتش را با بدل شدن لبنان به غزه دیگر اعلام کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم.
ارتش اسرائیل امروز پنجشنبه اعلام کرد حملات هوایی شبانه به مواضع گروه حزب الله در جنوب لبنان ادامه یافت. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، حملات شبانه به کشته شدن احمد مصطفی الحاج علی، فرمانده حزب الله در منطقه هولا انجامید. شخصی که مسئول پرتاب صدها راکت به منطقه کریات شمونا در شمال اسرائیل بود. بنابر این بیانیه، محمد علی همدان، فرمانده واحد خمپاره های ضد تانک حزب الله، نیز در بمباران منطقه میسل جبل در جنوب لبنان کشته شد. این در حالی است که حملات اسرائیل به زیرساختها و انبارهای تسلیحات حزب الله در منطقه مختلفی از لبنان ادامه یافت. حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، معروف به منطقه زاهیه، منطقه بقاع شرقی و بخش‌های از منطقه مرزی لبنان و سوریه نیز هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. با ادامه این حملات، ایالات متحده از زبان سخنگوی وزارت خارجه‌اش متیو میلر بر مخالفت واشنگتن با تبدیل شدن لبنان به غزه دیگر تأکید کرد.
به وضوح میگویم هر گونه اقدام نظامی در لبنان نباید شبیه اقدام نظامی در غزه باشد و نتایجی همچون غزه به جای بگذارد.
در مقابل، حزب الله امروز نیز مسئولیت پرتاب ده ها راکت به شمال اسرائیل را بر عهده گرفت. یک سرباز اسرائیلی هم در ساعت‌های گذشته در جنوب لبنان کشته شد. از سوی وزارت بهداشت لبنان، ارتش اسرائیل را به هدف قرار دادن کادرهای پزشکی و امدادی متهم کرد. این در حالی است که اسرائیل حزب الله را متهم می‌کند که از مراکز درمانی و آمبولانس‌ها برای پوشش اعضای خود استفاده می‌کند. تلاش‌های سیاسی برای آتش بس در لبنان نیز تاکنون بی‌نتیجه باقی مانده است. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، امروز بار دیگر بر آمادگی دولت لبنان برای اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت تأکید کرد. قطعنامه‌ای که به جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله در سال 2006 میلادی پایان داد و خواستار عقب‌نشینی حزب الله از منطقه مرزی با اسرائیل تا پشت رود لیتانی شده است. ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، امروز در کنفرانس خبری مشترک با همتای مصریش در قاهره درباره خطر تشدید تنش در منطقه هشدار داد.
وضعیت در لبنان با ادامه حملات اسرائیل و همچنین مخالفتش حتی با خواسته های متحدانش خطرناکتر می شود. ایالات متحده و فرانسه خواستار آتش بسی 21 روزه برای مذاکره درباره سازوکارهای اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت شدند تا آرامشی فراگیر برقرار شود. تهدئه
شامله. نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، سه‌شنبه در پیامی ویدیویی بر آمادگی حزب الله برای مذاکره به منظور دستیابی به توافق سیاسی تأکید کرد، اما پس از آتش بس. در پاسخ به این سخنان نعیم قاسم، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت:
طی یک سال همه جهان خواستار آتش بس بودند، اما حزب الله مخالفت میکرد. حزب الله حالا که در موضع دفاعی و در معرض ضربه های پیاپی است، ناگهان موضع خود را تغییر داده و خواستار آتش بس شده است. به نظرم با توجه به موضعی که حزب الله قرار گرفته، درخواست عجیبی نیست.
حزب الله با هدف اعلام شده کاهش فشار بر فلسطینی ها در غزه، منطقه شمال اسرائیل را هدف حملات موشکی، راکتی و پهپادی قرار می داد و شرط توقف این حملات را آتش بس در غزه اعلام می کرد. از ماه گذشته اسرائیل حملات گسترده و شدید خود را به لبنان با هدف اعلام شده پایان دادن به حملات حزب الله آغاز کرد. حملاتی که تا کنون طی آن بیش از 2000 نفر اکثر غیر نظامی در لبنان کشته شدند. شمار زیادی از اعضا و مسئولان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز کشته شدند. صدها هزار نفر هم در لبنان و خارج از آن آواره شدند.
از ایلیا جزایری میشنیدیم. عزیزان، در میانه یه تنش‌های فراوان و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای یارگیری در منطقه و اقناع کشورها برای حمایت از غزه و حزب الله، بزرگترین پرسش این است که حامیان ایران واقعاً کجا هستند و کجاست یک موضع‌گیری صریح و روشن از سوی حتی یکی از آنها؟ پرسشی که رادیو فردا با کامران متین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در میان گذارده است.
دو متحد اصلی جمهوری اسلامی همچون که میدونیم روسیه و چین هستن که در به خصوص یک دهه اخیر روابطشون با ایران از حالت تاکتیکی به استراتژیک تبدیل شده. ولی مشکل جمهوری اسلامی و خود این دو قدرت اصلی غیر غربی که همپیمان جمهوری اسلامی هستن یا رابطه خوبی داشتن این است که اونها همزمان با طرف دیگه این مناقشه هم ارتباط دارن و در مورد چین حتی با طرف‌های بیشتری هم، یعنی منظورم این است که هر دو طرف روابط خاصی با اسرائیل دارن. در این حال چین به خصوص کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس هم روابط خیلی جدی اقتصادی داره. اگر از چین شروع کنیم، من فکر می‌کنم به دلیل این رابطه مشخصش با همه بازیگران اصلی منطقه و به خصوص به دلیل سه ملاحظه جدی استراتژی برای چین که عبارت است از تامین انرژی برای اقتصاد پویای چین، تامین بازارهای سرمایه گذاری و همچنین افزایش نفوذ سیاسیش در منطقه به عنوان یک قدرت در حال ابرقدرت شدن، نیاز به ثبات در منطقه داره. یعنی چین بخش عمده نفتش رو برای مثال از ایران و عربستان تامین میکنه، به این دلیل به نفع چین، به نفع اقتصاد چین در ابعاد خیلی بزرگ این نیست که در مثلا خلیج فارس جنگ رخ بده. از اون طرف چین سرمایه گذاری های بسیار هنگفتی در اسرائیل انجام داده. 30% کل تعهدات اقتصادی چین در قالب برنامه کمربند و جاده که یکی از بزرگترین طرح‌های توسعه دنیا هست در منطقه و در خود اسرائیل صورت گرفته. در نتیجه همپیمانانی که قراره به کمک ایران بیان، یعنی چین در این مورد خاص که ما داریم در موردش حرف میزنیم، در واقع نمیتونه و نمیخوان به دلیل منافع بیشتری که دارن، نمیخوان که اوضاع اینی که هست بدتر بشه. در نتیجه اونها در موقعیتی قرار دارن که به نوعی به لحاظ نظامی حداقل به لحاظ امنیتی یک نوع فلجی در سیاست گذاریشون هست، چون هر کاری بکنن به ضررشون تموم میشه. و از اون طرف روسیه هم ضمن اینکه از تنش‌ها در یک حد خاصی نفع میبره به دلیل اینکه فکر میکنه آمریکا رو از تمرکزش روی اوکراین دور میکنه، از اینکه جنگ در بگیره نفع خاصی نمیبره، چون در یک جنگ احتمالی تقریبا محتوم هست که جمهوری اسلامی ضرر خواهد دید، در حالی که جمهوری اسلامی تبدیل شده به یکی از منابع مهم تامین موشک و اسلحه روسیه و هر گونه تضعیف محور ایران خب به نوعی گریبان روسیه رو هم خواهد گرفت. در این حال روسیه از اینکه اسرائیل تا کنون حداقل اسلحه‌های مهم و جدی به اوکراین نداده، در حالی که میتونست بده، هم مطلع هست. در سوریه هم سالهاست میدونید که روسیه چشم بسته به حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حزب الله و جمهوری اسلامی. یعنی روسیه هم همون منطقه درگیری دوگانه چین رو در منطقه داره، به این دلیل هم مواضعشون از حرف بیشتر واقعا فرا نرفته و جمهوری اسلامی به نوعی فقط خودش هست که باید از خودش دفاع بکنه در این وضعیت فعلی.
آقای متین، اما یک نکته اینجا مد نظر هست و اون این که مگر نه این که ایران، چین و روسیه به طور مداوم آمریکا رو متهم میکنن که خواستار ادامه نظام موجود جهانیه، حالان که اونها نظام نوین جهانی رو میخوان برقرار کنن. خب اگر خواهان چنین نظم نوین جهانی هستند، آیا بهترین موقع برای حمایت از یکی از متحدانشون جمهوری اسلامی الان نیست؟
از یک لحاظ هست، ولی در این حال مشکل این هست که برای به خصوص جمهوری اسلامی و چین، این که خود چین به طور مشخص به نظر من واقعا بازیگر اصلی هست. روسیه خیلی تاثیر جدی نمیتونیم براش قائل بشیم به لحاظ به خصوص اقتصادی. این هست که بازار چین و اقتصاد چین بسیار در هم پیچیده هست با اقتصاد آمریکا. یعنی برخلاف این همه رجزخوانی که علیه هم دیگر چین و آمریکا میکنن، هنوز چین در موقعیتی نیست که بتونه از بازار آمریکا، از ارتباطاتی که وجود داره با آمریکا و در مورد چین، طبیعتاً آمریکا یعنی غرب به طور کلی، چون آمریکا تاثیر میگذاره رو مواضع تجاری و اقتصادی کشورهای دیگه اروپایی، چین در نتیجه چین نمیتونه خودش رو در موقعیتی قرار بده که رو در رو و در حالت تخاصم با ایالات متحده قرار بگیره و در معادله نهایی جمهوری اسلامی واقعاً عنصر بسیار واقعاً قابل صرف نظری هست در سیاست گذاری های عمده چین، چون در بدترین حالت فرض بکنید که نفت ایران از چین از معادلاتش حذف میشه، عربستان به راحتی میتونه جایگزینش بکنه، ظرفیت تولید داره که این رو جبران بکنه. از این لحاظ همچنان که عرض کردم، اتفاقا ما در موقعیتی قرار داریم که چین و روسیه بیشتر طرفدار اعمال نظم موجودی هستن که خود ایالات متحده و غرب به نوعی بعد از جنگ جهانی دوم نویسندش بودن، در حالی که چین و روسیه فکر میکنن که آمریکا بدون اینکه اعلام بکنه داره زیرزیرکی به اصطلاح این نظم رو اصلا میپاشونه یا برخلافش عمل میکنه. و برای این هم مثال میارن از این که اعمال فشار نمی کنه مثلا روی اسرائیل به طور جدی که آتش بس رو با حماس بپذیره، یا حتی در مورد حزب الله لبنان الان دیگه رسما به نوعی ایالات متحده حمایت هم میکنه حتی از ورود اسرائیل به خاک لبنان. در نتیجه من فکر میکنم اونها یعنی چین به خصوص و روسیه در موقعیتی نیستن که واقعا بخوان حتی به نفعشون باشه که وارد یک منازعه جدی برای بازنویسی نظم جهانی بشن که در یک طرفش آمریکا و غرب قرار داره.
آقای متین، شما تصور میکنید اگر چین و روسیه آنچنان که شما میگید به نفعشون نیست که طرفدار ایران و متحد ایران در این مورد باقی بمونن، خب ایران چه گزینه‌های دیگری داره؟
من بعید میدونم جمهوری اسلامی واقعا گزینه‌های جدی داشته باشه. خب این دو کشور چین و روسیه رسما که ارتباطشون رو یا حمایت زمینیشون رو یا حمایت سیاسیشون رو از ایران قطع نمی‌کنن، این کار نمی‌کنن. اون چیزی که جمهوری اسلامی نیاز داره کمک مادی هست. مثلا یک مورد بسیار ساده‌اش این است که ایران سال‌هاست خواستار رفاع ضد هوایی مبتنی بر موشک‌های S-400 پیشرفته روسی هست که روسیه از دادنش خودداری می‌کنه. این نشون میده که علی‌رغم تمامی این ارتباطاتی که وجود داره، نهایتاً کشورهای مثل روسیه و چین محاسبات بین‌المللی و منافعشون چنان وسیع هست در سطح بین‌المللی و چنان پیچیده است که نهایتاً ایران تبدیل میشه به یکی از مؤلفه‌های متعددی که اونها باید در نظر بگیرن. و به این دلیل هم من فکر نمی‌کنم واقعاً از کاری که تاکنون کردن بیشتر برای جمهوری اسلامی انجام بدن. ولی اون چیزی که ایران لازم داره که عبارت هست از حمایت مادی نظامی و تکنولوژیک، این چیزی هست که من بعید میدونم که اونها بخوان ارائه بدن، چون به خصوص در مورد روسیه بلافاصله میتونه واکنش اسرائیل رو در سوریه و اوکراین به همراه داشته باشه و این چیزی نیست که واقعا به نفع روسیه باشه در این مقطع.
حامیان ایران کجا هستند و کجاست یک موضع‌گیری صریح و روشن از سوی حتی یکی از آنها؟ پرسشی که با کامران متین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در میان گذاشتیم و از او میشنیدیم. پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل و در حالی که جامعه جهانی منتظر پاسخ اسرائیل به این حمله بود، شامگاه 14 مهر ماه کاربران شبکه‌های اجتماعی از بروز یک زمین لرزه در مناطق شمالی ایران خبر دادند. کمی بعد مراکز ایرانی و بین المللی مرتبط با لرزه نگاری از بروز یک زمین لرزه به قدرت 4.5 درجه در سمنان خبر دادن. اما این رخداد به گمان زنی درباره احتمال اقدام ایران به انجام یک آزمایش هسته‌ای دامن زد و موجب شد که سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای که مقرش در وین است، 2 روز بعد اطلاعی صادر کند و بگوید که بررسی های این سازمان نشان می دهد که لرزش های ثبت شده با زمین لرزه های پیشین در این منطقه مطابقت دارند. این سازمان چگونه این اطلاعات را بررسی می کند؟ آیا ایران تحت نظارت بیشتر در این زمینه است؟ و اساساً چگونه دنیا از این اقدام کشورها در زمینه آزمایش هسته‌ای آگاه می شود؟ اینها پرسش هایی است که همکارم هانا کاویانی با رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای یا CTBTO در میان گذارده است.
The CTBTO is the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty.
سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای سازمانی که مسئول استقرار سامانه راستی آزمایی برای تعهد جهانی در مورد ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای. این سامانه راستی آزمایی سامانه نظارت بین‌المللی از بیش از 300 ایستگاه نظارتی در سراسر جهان تشکیل شده که بسیاری از اونها ایستگاه‌های لرزه‌نگاری هستند، یعنی تشخیص ارتعاشات در پوسته زمین. اما به طور خاص طراحی شده تا بتونه یک انفجار هسته‌ای رو تشخیص بده و اون رو از هر زلزله یا رویداد دیگه جدا کنه. بنابراین سامانه ما به طور خاص برای انجام این کار هدف گذاری شده و یکی از راه‌هایی که میتونیم تشخیص بدیم که آیا این یک رویداد هسته‌ای یا فقط یک رویداد طبیعی مقایسه با سایر رویدادهای طبیعیه، مانند زلزله‌های دیگه‌ای که ممکنه در همون بخش از یک کشور رخ بده، و این همون کاریه که تحلیلگران ما درباره شمال ایران انجام دادن.
بنابراین هر زمان که یک حرکتی در زمین اتفاق بیفته، مثلا یک لرزشی در ایران یا هر جای دیگه جهان بشه، این سازمان اون لرزش ها رو تجزیه تحلیل میکنه؟
البته کمی پیچیده تره. هدف سامانه ما تشخیص انفجار هسته‌ایه. زمین مکانی بسیار پرسر و صداست. سطوح زمین همیشه در حال حرکت هستن و به روش های مختلف به هم فشار میارن. پس از اونه که باید از میان اون صدا نشانه های احتمالی یه انفجار هسته‌ای رو شناسایی کنیم. بنابراین ما در واقع هر زلزله‌ای رو که اتفاق میفته تجزیه و تحلیل نمی کنیم. اونا به طور کلی مورد بررسی قرار می گیرن، چون ما به دنبال اتفاقاتی هستیم که به وسیله انسان ایجاد شده که می تونه یک انفجار هسته‌ای باشه.
آقای فلوید، این بدین معنیه که برخی از نقاط جهان، مثلا جایی که کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستن، بیشتر از سایرین تحت نظارت هستن؟
نه، اینطور نیست. طراحی سامانه نظارت بین‌المللی ما تلاش برای شناسایی انفجار هسته‌ای در هر نقطه‌ای از زمینه که بازده 1 کیلوتن معادل 1000 TNT داشته باشه. بنابراین در مورد مکان، مرزهای ملی یا هر چیز دیگه‌ای مهم نیست. برای فهم بهتر 1 کیلوتن و حساسیت سامانه ما، باید بگم که بمبی که توی هیروشیما استفاده شد 15 کیلوتن بود. در حقیقت سامانه ما الان میتونه انفجار نیم کیلوتونی رو در هر نقطه از کره زمین تشخیص بده.
و همه اینها درباره آزمایش واقعی یک سلاح هسته‌ای، نه مثلا شبیه سازیایی که ممکنه برخی کشورها برای آزمایش فناوری انجام بدن.
درسته. پیمان من جامعه آزمایش هسته‌ای انفجارهای هسته‌ای رو ممنوع می‌کنه و این همون چیزیه که ما در حال نظارت بهش هستیم تا ببینیم شواهدی دال بر وجود هر گونه تقلب، هر گونه نقض تعهدات معاهده مبنی بر عدم انجام انفجار هسته‌ای در قلمرو هیچ کشوری وجود داره. ما شبیه‌سازی رو ممنوع نمی‌کنیم. ما انفجار هسته‌ای رو ممنوع می‌کنیم.
و با توجه به وضعیت فعلی ایران میخوام بدونم که آیا سازمان شما اقدامات خاصی رو انجام داده یا نه؟ چون به هر حال میدونیم ایران در سطوح بالاتری اورانیوم رو غنی میکنه، گمان زنی های زیادی وجود داره که آیا ایران بالاخره سلاح هسته‌ای خواهد ساخت یا نه؟ آیا در این مقطع شکل خاصی از نظارت رو برای ایران استفاده میکنید؟
ایران یکی از امضا کنندگان پیمان منع جامعه آزمایش هسته‌ایه. همه امضا کننده ها به عنوان یک امضا کننده به موضوع و هدف معاهده متحد هستند. ما هم همه 187 کشور امضا کننده خودمون رو تشویق میکنیم تا به تعهداتی که در امضای این معاهده دادن متحد باشن و به اونها پایبند بمونن. سامانه شناسایی ما ارتباطی با مرزهای کشورها نداره. فقط به هر کیلومتر مربع از این سیاره نگاه میکنه تا تشخیص بده که آیا نشونه ای از انفجار هسته‌ای در جایی وجود داره یا نه، و ما پوشش کل زمین رو 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته ادامه میدیم.
هنگامی که یک آزمایش هسته‌ای رو تشخیص میدید چیکار میکنید؟ موضوع رو به چه کسی گزارش میدید؟
ما به امضا کنندگان پیمان گزارش میدیم. اونا کشورهای عضو ما هستن و اگه اتفاقی بیفته، یک رویداد لرزه‌ای یا شواهدی که به ما نشون بده یک انفجار هسته‌ای رخ داده، اون موقع است که ما به امضا کنندگان پیمان، یعنی همه اون 187 عضو، به صورت اضطراری اطلاع میدیم.
مثلا زمانی که کره شمالی یک سلاح هسته‌ای رو آزمایش کرد، این گونه عمل کردید، درسته؟
بله، تو قرن جاری ما فقط آزمایش هسته‌ای کره شمالی رو داشتیم. سامانه ما تمامی آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی رو شناسایی کردین، شامل اولین مورد هم میشه که خیلی کوچیک بود، اما سامانه ما اون رو شناسایی کرد. رژیم کره شمالی هم پس از اون اذعان کرد که در هر کدام از اون دفعات آزمایش هسته‌ای انجام داده، و هنگامی هم که اولین نشونه‌هایی رو دیدیم که احتمالاً یه آزمایش هسته‌ای وجود داشته، فرآیندی رو طی کردیم که اعضای خودمون رو به طور کامل در جریان ماجرا قرار دادیم و تجزیه و تحلیل ما هم به وضوح نشون داد که واقعا چه اتفاقی افتاد.
آقای فلوید، با توجه به اینکه فقط مورد کره شمالی رو در قرن 21 داشتیم، آیا به نظرتون این منع آزمایش هسته‌ای، این پیمان، ابزار مناسبیه؟ آیا از نحوه اجرای معاهده راضی هستید؟
I think it is amazing.
من فکر میکنم شگفت انگیزه که تا 24 سپتامبر 1996، زمانی که پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای برای اولین بار برای امضا آماده شد، بیش از 2000 آزمایش هسته‌ای انجام شده. اما از اون تاریخ حدود 28 سال پیش تا امروز، کمتر از 12 آزمایش هسته‌ای در این قرن تنها توسط یک کشور انجام شده. من فکر میکنم که بسیار موفقه. یه هنجار جهانی علیه آزمایش وجود داره و کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن به توقف آزمایش ها متعهد شدند. آزمایش نخواهند کرد. اونها این تعهد رو دادن. این حتی در این مقطع یه صلح و امنیت برای همه بشریت به همراه میاره.
از رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای یا CTBTO میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. جمعیت زرتشتیان پارسی هند روز سه‌شنبه یک چهره تاثیرگذار خود را از دست دادند. رتن تاتا، تاجر و میلیاردر نیکوکار سرشناسی که آوازش نه تنها در هند که در سراسر جهان پیچیده است. بشنویم از سومن عسکری همکارم.
راتان ناوال تاتا، میلیاردر پارسی تبار هندی، در حالی روز سه‌شنبه 18 مهر ماه درگذشت که برخی از مقام‌های هندی او را شخصیتی جایگزین ناپذیر توصیف کردند. آقای تاتا در 86 سال زندگی خود توانست به چنان ثروتی برسد که تنها یک قلم از خریدهایش تا مدتها در جهان نقل محافل شده بود. زمانی که او حدود 16 سال پیش تصمیم گرفت برندهای خودروهای لوکس جگوار و لندروور را از شرکت بزرگ فورد خریداری کند. اینک در فقدان او، رئیس مجموعه شرکت‌های تاتا، نقش راتان تاتا را نه تنها در صنعت و تجارت که در تنیدن تار و پود هند نوین ستوده، و نارندرا مودی نخست وزیر هند هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس راتان تاتا را انسانی روشنبین و مهربان توصیف کرد که یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین خاندان‌های پیشور هند را رهبری کرد. راتان تاتا در 7 دی ماه 1316 خورشیدی در خانواده‌ای معروف از پارسیان زرتشتی هند در شهر بمبئی به دنیا آمد. او در دانشگاه معروف کرنل در نیویورک در رشته معماری و مهندسی سازه تحصیل کرد و بعد از بازگشت به هند، نخستین کارخانه ذوب آهن هند و نخستین خطوط هوایی داخلی این کشور را تأسیس کرد. هتل‌های تاتا، خودروسازی تاتا، شرکت تولید چای تتلی از دیگر حوزه‌های فعالیت مجموعه تحت رهبری راتان تاتا بود. خانواده تاتا از اقلیت کوچک جمعیتی در هند هستند که نیاکانشان در سده دوم هجری بعد از چیره شدن عرب‌ها بر ایران آن روز به شبه قاره هند مهاجرت کردند. پارسی‌ها در طول صده‌ها دین زرتشتی خود را حفظ کردند و چهره‌های برجسته‌ای از این اقلیت کوچک به جامعه وارد شدند. علاوه بر چهره‌های خانواده تاتا، هومی جهانگیر بهاپا، پدر برنامه هسته‌ای هند، هر سه فرمانده نیروهای زمینی، دریایی و هوایی هند در دهه 50 خورشیدی، و البته فردی مرکوری معروف، خواننده فقید بریتانیایی، تنها چند تن از چهره‌های سرشناس پارسی هستند.
spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score.
و اما نکته آخر این که راتان تاتای فقید بعد از آنکه ثروتش به قول معروف از پارو بالا رفت تصمیم گرفت بیشتر آن را صرف اهداف بشر دوستانه کند، تا جایی که ثروت او در هنگام مرگ حدود 456 میلیون دلار تخمین زده می شد، رقمی که البته شاید نجومی باشد اما نه در متر و معیار میلیاردرهایی مانند راتان ناوال تاتا.
از هومن عسکری می شنیدیم. عزیزان اگر شما گپ و گفتی با ما دارید 2-0-420-725-973-0 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. ساعت دقیقاً 22:30 است و فرصت رو داریم که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. اما اولین خبر ما همین لحظه به دست من رسیده، پس کامل اون رو بشنوید که در حملات هوایی اسرائیل به مرکز شهر بیروت پایتخت لبنان در شامگاه پنجشنبه 11 تن کشته شدند. چند رسانه محلی گزارش دادند که وفیق صفا مسئول هماهنگی و ارتباطات حزب الله هدف این حملات بود. هنوز گزارشی در مورد سرنوشت این مقام حزب الله پس از بمباران‌ها منتشر نشده. به گفته وزارت بهداشت لبنان دست کم 48 تن در حملات اسرائیل زخمی شدند. این بیانیه تاکید کرده که این آمار مقدماتی است و ممکن است افزایش هم بیابد. در پی این حمله هوایی آسمان بیروت با ستونی از دود غلیظ پوشیده شده و آتش نشانان و نیروهای امدادی همچنان در حال آوار برداری و تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. و ما سرخط برخی خبرها. رویترز میگوید کشورهای عرب خلیج فارس اجازه استفاده از حریم هواییشان را به اسرائیل ندادند. عباس عراقچی در دیدار با مقامات عربستان و قطر بر توقف جنگ در غزه و لبنان تاکید کرده است. در حمله هوایی اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه 28 نفر کشته شدند. هان کانگ، نویسنده زن اهل کره جنوبی، برنده جایزه ادبیات نوبل شد. در چارچوب مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026، ایران و ازبکستان مساوی کردند. تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان دو نیروی اندونزیایی را زخمی کرد. و رئیس بسیج جامعه پزشکی میگوید زوجهایی که قصد سقط جنین دارند شناسایی میشوند. و همچنین ارتش اسرائیل از کشتن دو فرمانده حزب الله در حمله به جنوب بیروت خبر داده است. و اسرائیل بامداد پنجشنبه به نقاطی در سوریه حمله کرده است. و بالاخره آنکه آمریکا به اسرائیل درباره تکرار تجربه ویرانی غزه در لبنان هشدار داد. عزیزان سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا در ساعت 22 ما میشنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اپلیکیشن ناظر که به وسیله نیروهای انتظامی و وابستگان به آن با هدف شناسایی اتومبیل‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد که سرنشینان آن حجاب اجباری حکومت را رعایت نمی‌کنند، اکنون چنان به روز شده که حتی خودروهایی چون آمبولانس، تاکسی، ماشین‌آلات سنگین کشاورزی، کامیون‌ها، کامیونت‌ها و بسیاری دیگر را شامل این نظارت کرده و به جز حجاب اجباری به موارد دیگری نیز می‌پردازد. این اپلیکیشن روی اینترنت داخلی و تحت کنترل دولت ایران کار می‌کند. رادیو فردا به همین بهانه با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا و نویسنده یک گزارشی پژوهشی در مورد اپلیکیشن ناظر حجاب در سایت فیلتربان گفتگو کرده است.
اپلیکیشن هستش که در واقع توسط شرکت های وابسته به بنیاد تعاون ناجا تولید شده و در اختیار افسرهای پلیس و برخی از افرادی که جزء کادر رسمی نیروی پلیس نیستن اما مورد تایید اونها هستن قرار گرفته و هدفش اینه که وقتی این افراد کسانی رو میبینن که در خیابان سوار ماشین هستن، خودرو هستن و بی حجابن یا حجاب اونطوری که حکومت میخواد رعایت نمیکنه و این گزارشات رو از طریق این اپلیکیشن ثبت بکنن و بعدش پیامک ها و اس ام اس هایی برای مالکین اون خودروها میره و جریمه هایی رو در پی خواهد داشت. بنابراین طراحی شده برای شناسایی کسانی که حجاب رو مطابق قوانین ایران رعایت نمیکنن.
آقای رشیدی، ظاهرا نسخه بروز شده این اپلیکیشن اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، اونها چه هستن؟
بله همینطوره. تو نسخه قبلی تمام تمرکز بر روی خودرو بود و این خودرو هر وسیله‌ای میتونست باشه. ما الان تو این نسخه داریم میبینیم که حتی خودروهای مثل آمبولانس یا ماشینای کشاورزی هم ممکنه که با این اپلیکیشن گزارش ثبت کنن، یا اینکه حتی اگر کسانی توی خیابون رفتارهایی انجام بدن که حکومت قبول نداره، مثل اینکه با سگ بیان تو خیابون یا مثلا در ماه رمضان در حال نوشیدن و خوردن چیزی باشن، یا حتی اگر اونها تشخیص بدن چیزی که توی اپلیکیشن عنوان شده اغتشاشات، یعنی در اعتراض ها و تظاهرات ها دارن شرکت میکنن، اون ماشین ها رو میتونن باز دو مرتبه با همین اپلیکیشن شناسایی بکنن، اطلاعاتش رو ثبت بکنن و بعد بتونن دو مرتبه جریمه هایی رو برای اون افراد در نظر بگیرن. در واقع یک اپلیکیشن است که فراتر از حجاب میخواد سعی کنه یک نظارت گسترده ای رو بر روی مالکین خودروها اعمال بکنه.
آقای رشیدی، هرچند این اپلیکیشن برای نیروهای انتظامی تهیه شده اما به نظر میرسه که در گزارش‌های مختلف این اپلیکیشن در حال حاضر در دست بسیاری دیگر هست از قبیل نیروهای لباس شخصی. در دست حجاب‌بان‌ها هم گفته شده که چنین اپلیکیشنی وجود داره.
بله بله، هر کسی که در واقع مورد تایید مقامات نظام انتظامی امنیتی باشه با هر هویتی میتونه از این اپلیکیشن استفاده بکنه. این اپلیکیشن توی کانال‌های ایتا، اپلیکیشن پیام‌رسان ایتا توضیح میشه و همینطور همونطور که عرض کردم کسانی که الزاماً جز به کادر نیروی انتظامی نیستند اما به هر حال مورد تایید حکومت هستند، حالا ممکن اینها لباس شخصی به اون معنای مأمورین امنیتی باشن که لباس شخصی میپوشن میان توی خیابون، یا اینکه نه ممکنه شهروندانی باشن که از حامیان حکومت هستند و به هر حال مورد تایید قرار گرفتن، شماره تلفن‌هاشون موبایلاشون تایید شده و میتونن از این اپلیکیشن استفاده بکنن. بنابراین به نوعی میشه گفتش که فراتر از کادرهای رسمی نیروهای نظامی انتظامی امنیتی میتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن.
از شرکت تهیه کننده اپلیکیشن گفتید، اما چه کسی پشت این اپلیکیشن ناظر هست و چه نظارتی بر اون وجود داره؟
خیلی دقیق مشخص نیست. به نظر میاد شرکتی که رو وبسایت خودشون هم نوشته شده وابسته هستن به بنیاد تعاون ناجا، که خب ما میدونیم این بنیاد تعاون ناجا پیش از این تحریم شده بود توسط ایالات متحده به دلیل اینکه نقش داشت در سرکوب تظاهرات و مردم. بنابراین شرکت به نظر میاد شرکت مربوط به یک نهاد انتظامی نظامی پلیس هست. توی اون شرکت این اپلیکیشن طراحی شده. شما اگر رو لینکدین هم مراجعه کنید خیلی راحت اسم شرکت رو جستجو بکنید، میتونید اطلاعاتش رو کامل ببینین. خیلی تلاشی هم ندارن که چیزی رو پنهان بکنن.
در نهایت شاید بتونید برامون توضیح بدید که دقیقاً عمل کرده این اپلیکیشن چگونه است و چگونه اطلاعات رو به نیروهای امنیتی و ظاهراً پس از اون به مقامات قضایی ارسال میکنه.
تا حدی این اپلیکیشن به شکل خودکار کار میکنه، یعنی به این معنا که کسانی که این اپلیکیشن اندروید روی موبایلشون دارن زمانی که مشاهده بکنن مورد بی‌حجابی یا نقض حجاب یا اغتشاشات یا روزه‌خواری یا هر کدوم از مواردی که برای این اپلیکیشن به عنوان تخلف تعریف شده میتونن اون موارد رو در این اپلیکیشن ثبت بکنن. مثلا فرض کنید میتونن ساعت، تاریخ، شماره پلاک ماشین و موقعیت جغرافیایی که اون تخلف اتفاق افتاد رو وارد این اپلیکیشن بکنن، میتونن ببینن که اون خودروها آیا پیش از این هم مواردی براشون ثبت شده بوده به عنوان تخلف یا نه، و در نهایت پیامک هایی برای شهروندان میره تو سه مرحله. مرحله اول پیامکی ارسال میشه برای مالک خودرو که شما در این ساعت در این محل یا در این نقطه جغرافیایی مرتکب تخلف بی‌حجابی شدید. یه لینکی هم تو پیامک میره که اگر که فکر میکنید اشتباه شده میتونید درخواست تجدید نظر بدین. ولی بررسی های ما نشون میده که تقریبا در 99% مواقع اعتراض اصلا مورد اعتناع قرار نمیگیره. بعد از اون دو مرتبه یک پیامک دیگه براشون ارسال میشه که شما تخلف تخلف ثبت شده ولی پیگیری نکردید و در نهایت هم خودرو ممکنه که به پارکینگ منتقل بشه و بعد دوباره تو مرحله آخر یک پیامک دیگه ای میاد و توی اون لینکی وجود داره که بهشون میگه که تو کدوم پارکینگ میتونن برن پیگیری بکنن. از اونور هم به هر حال این اطلاعات در اختیار مقامات قضایی امنیتی هم احتمالاً قرار میگیره و اونها هم میتونن پیگیری های قضایی و امنیتی رو انجام بدن.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا و نویسنده گزارش پژوهشی در سایت فیلتربان در مورد اپلیکیشن ناظر حجاب میشنیدیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
حسین علی امیری، استاندار جدید استان فارس، روز چهارشنبه از هیئت دولت مسعود پزشکیان رأی اعتماد گرفت. او زمانی بالاترین مقام قضایی استان فارس بود و نامش با پرونده مهم یهودیان این استان گره خورده بود. حالا پس از گذشت 24 سال به عنوان بالاترین مقام اجرایی به این استان و به شهر شیراز باز می گردد. بشنویم از فرشته قاضی.
استاندارا در استانها نماینده عالی دولت، البته دولت به معنی حاکمیت هستند و احساس تکلیف کردم که مسئولیت استانداری استان فارس رو به عهده بگیرم.
حسین علی امیری 18 مهر از هیئت دولت مسعود پزشکیان به عنوان استاندار جدید استان فارس رأی اعتماد گرفت. او حقوقدانی اصولگرا و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان است که سابقه معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک ایران را در کارنامه خود دارد. معاون پارلمانی، سخنگو و قائم مقام وزارت کشور در دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران بود و در حالی به عنوان استاندار استان فارس انتخاب شد که مستشار شعبه 42 دیوان عالی کشور است، بالاترین مرجع قضایی در سیستم جمهوری اسلامی. نامش اما بیش از هر چیز یادآور اتهام جاسوسی به بیش از 13 شهروند یهودی در شیراز در سالهای پایانی دهه 70 است، زمانی که حسین علی امیری رئیس دادگستری استان فارس بود. زمستان 1377 13 یهودی ایرانی در شیراز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا دستگیر شدند. بازداشت شدگان 5 تاجر، 1 ربی، 2 استاد دانشگاه، 3 معلم یک مدرسه یهودیان، 1 قصاب و 1 نوجوان 16 ساله بودند. دادگستری استان فارس به ریاست حسین علی امیری این افراد را به جاسوسی برای اسرائیل و ارتباط با موساد، دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، متهم کرد که خطر اعدام را برای آنها در پی داشت. امیری 11 تیر 1379 در یک کنفرانس خبری در مقابل خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام کرد که شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز 10 شهروند یهودی و 2 مسلمان ایرانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 2 تا 13 سال زندان محکوم کرده است. محاکمه این شهروندان یهودی انتقادهای فراوانی را از سوی گروه‌های یهودی خارج از ایران، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و همچنین دولت‌های غربی برانگیخت. آنها می‌گفتند که این افراد به طور عادلانه محاکمه نمی‌شوند. محاکمه‌هایی که همه غیر علنی بودند. در نهایت اما همه آنها با فشارهای بین المللی آزاد شدند. این پرونده اما با نام حسین علی امیری به عنوان بالاترین مقام قضایی استان فارس در آن زمان ثبت شده. او حالا 24 سال بعد به عنوان بالاترین مقام اجرایی به این استان و به شهر شیراز باز می گردد. حسین علی امیری اما اهل استان فارس نیست. او در سال 1345 در یکی از روستاهای استان کرمانشاه متولد و در همانجا بزرگ شده. تحصیلات دانشگاهیش اما در دانشگاه شیراز بوده. محمد حسن سمتی، کاربر اصولگرا و مدیرعامل شرکت دانش بنیان مهر پارس، در شبکه ایکس توییتر سابق پرسیده که یعنی از بین اهالی فارس آدم اجرایی و کارآمدی وجود ندارد؟ حسین علی امیری با سوابق قضایی وقتی بر مسند معاونت پارلمانی دولت حسن روحانی نشست، تا تفاوت تصاویر منتشر شده از او در پیش و پس از این منصب در شبکه‌های اجتماعی دستمایه سوال و طنز شد. تصاویر منتشر شده از او پیش از حضورش در دولت حسن روحانی رد مهر پررنگی را بر پیشانی او نشان می‌داد. در تصاویر جدید اما هیچ نشانی از این رد مهر نبود و کم نبودند کاربرانی که سوال می‌کردند آیا نمازش کم شده یا کیفیت مهرش تغییر کرده است. رسانه‌های ایران در معرفی حسین علی امیری نوشتند که او دکترایش را در رشته حقوق عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات دریافت کرده، به زبان‌های کردی، ترکی، عربی و انگلیسی آشنایی دارد و در نوجوانی در سال‌های جنگ ایران و عراق جبهه رفته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جایزه ادبیات نوبل امسال به هان کانگ، نویسنده 54 ساله اهل کره جنوبی تعلق گرفته. کمیته ادبی نوبل با شاعران توصیف کردن نثر کان هان کانگ اعلام کرده که این جایزه به دلیل نثر او که با آسیب‌های تاریخی مقابله و شکنندگی زندگی بشر رو آشکار می‌کنه به او اعطا شده است. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر در این باره.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
اعلام نام برنده جایزه نوبل ادبیات امسال، هان کانگ، یک نویسنده زن اهل کره جنوبی. کمیته ادبی نوبل در بیانیه‌ای آگاهی منحصر به فرد خانم کانگ نسبت به پیوندهای بین بدن و روح، زندگی و مرگ را ستود و اعلام کرد که او در سبک شاعرانه و تجربی خود به یک مبتکر در نثر معاصر تبدیل شده است. خود خانم هان کانگ در سال 2016 پس از دریافت جایزه بوکر برای رمان گیاهخوار گفت:
احساس کردم فقط از طریق این اثر شدیداً روایی میتوانم ماهیت انسان بودنمان را زیر سوال ببرم. میخواستم در این پرسش دشوار درباره معنای انسان بودن باقی بمانم.
اما هان کانگ گرچه اولین برنده نوبل ادبیات از کره جنوبی است، اما نامی آشنا برای ایرانیان است. آرش نقیبیان، نویسنده، ناشر و کتابفروش در تهران، درباره آشنایی ایرانیان با ادبیات کره جنوبی به رادیو فردا میگوید:
کره‌ای‌ها از تقریبا 2 دهه پیش تلاش فراوانی کردن تا ادبیاتشون رو به جهان بشناسونن. بنگاه‌های نشر کره‌ای و روزنامه‌نگاران کره‌ای تلاش زیادی کردن در این زمینه. حاصل اون اینه که ما می‌بینیم تمام آثار نویسندگان کره‌ای به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده. حتی در زبان فارسی ما یک ناشری رو داریم که صرفاً آثار ادبیات کره رو به فارسی در میاره بیرون. ایرانی‌ها تو این مدت اخیر با آثار ادبیات کره تا حدودی آشنا شدن. در مورد خانم هان کانگ که برنده جایزه نوبل ادبیات شد، باید بگم از زمانی که در سال 2017 ایشون جایزه بوکر رو برد، تقریبا ایرانی‌ها باشون آشنا شدن، ایرانی‌های کتاب خون. ولی نکته اینه که از آنجایی که کتاب‌های این دو کتابی که از ایشون به فارسی ترجمه شده، البته هر کدومشون هم با 2 ترجمه به فارسی درآمده، توسط حالا بگم که مترجم یا ناشری نبوده که بازار کتاب ایران خیلی ما در حقیقت اون رو لانسه بکنه، این کتاب ها مقفول موندن و یکی از مشکلات توزیع و پخش کتاب در ایران همینه که لزوماً اگر کتاب و نویسنده توسط یک ناشر خیلی معروف چاپ بشه به مراتب بهتر شناسونده میشه.
علی قانع یکی از مترجمان آثار خانم کانگ به فارسی است. او که رمان اعمال انسانی را ترجمه کرده به رادیو فردا میگوید:
من کتاب اعمال انسانی ایشون رو ترجمه کردم، فکر کنم چند سال پیش بود، 4 الی 5 سال پیش بود که متاسفانه تو اون زمان و مکان خوبی متعب به نظر خودم بیرون نیامد، منتشر نشد و خوب دیده نشد. ولی این کتاب یک متن شاعرانه ای داره، یک داستان شاعرانه ای داره که به انسان میپردازه، به خود انسان و کارهایی که اعمالی که انسان میتونه مرتکب بشه. داستان صدراستیه، مربوط به خیزش‌های دانشجوی کره جنوبی میشه. یک گروه از جوان‌ها رو دنبال می‌کنه که اینا میان تو خیابون و شلوغی‌های اون موقع رو دنبالش هستن و اینا داستان‌های مختلف دارن. یک سریشون زندانی میشن، یک سریشون شکنجه میشن، سریشون اعتراف میکنن، یک سریشون کشته میشن و فوق‌العاده زیباست. من این رو جای دیگه هم گفتم، من موقع ترجمه این کتاب بارها اشکم سرازیر شد و حتی موقع بازخوانی و حالا ویرایش و غلطگیریش. و این داستان استنباط من اینه که میگه انسان همینه. اینایی که تو این کتاب هستن، قهرمانای این داستان، ضد قهرمانای این داستان، همشون انسان هستن. هیچ کدومشون از یک سیاره دیگه از کره مریخ نیومدن، چه اونی که شکنجه شده، چه اونی که شکنجه‌گر بوده، چه اونی که تو زندان بوده، مادری که بچه‌ش رو از دست داده، کسی که دوستش رو لو داده توی زندان. همه اینا جزء اعمال انسانی هستن و تو شرایط خاصی هر کسی ممکنه مرتکب این اعمال بشه.
پس آنهایی که حالا در سالن ژیمناستیک هستند چه؟ آیا روح آنها نیز از جسمشان رها شده و مثل پرندگان به پرواز در آمده؟ کجا ممکن است رفته باشد؟ مطمئناً جای غریبی شبیه بهشت و جهنم نیست که تعریف آن را همان یک شنبه‌ای که به کلیسا رفتی شنیده بودی، هنگامی که با دوستانت به ذوق تخم مرغ شکلاتی روز عید پاک آنجا رفتید. داستان‌های نمایشی تاریخی تلویزیون هرگز تو را قانع نمی‌کرد. نمایش روح آدم‌های مرده با چهره‌های ترسناک که با لباس‌های سفید در فضای وهم‌آلود پرسه می‌زنند، با موهای آشفته که نشان از ناآرام بودن و پریشان حالی آنهاست.
هانگ کانگ همانطور که خودش بارها گفته بر مقوله روایت در آثارش بسیار تاکید دارد. آرش نقیبیان.
و روایت های خانم هانگ کانگ هم بسیار عالیه. گاه سه راوی داستان رو روایت میکنن، خیلی هم در تکنیکیشون برتر هست، هم به لحاظ محتوایی، به خصوص که بدونیم خانم هانگ کانگ از کشوری میاد که سنت درش بسیار غالبه و به خصوص سنت های مرد سالارانه فوق‌العاده در این کشور جریان داره. در داستان زنی که درخت شد یا همون گیاه خار، ما خیلی به رأی العین میبینیم این تلاش برای غلبه کردن و شلتاخ کردن بر ضد نظام مرد سالار، یعنی اون زن در حقیقت طغیان میکنه بر ضد مرد سالاری. و از این لحاظ آثارش خیلی هم ریشه در ادبیات و فولکلور کره داره.
اکنون انتظار می رود که با جهانی شدن نام هانگ کانگ آثار بیشتری از این نویسنده به ویژه به زبان فارسی ترجمه و منتشر شود.
بله دوستان، جایزه نوبل در رشته ادبیات امسال به هانگ کانگ، نویسنده 54 ساله اهل کره جنوبی تعلق گرفت. جوایز نوبل هر ساله در این ماه اعلام میشن که در 5 رشته مختلف است، اما رشته ششم که رشته اقتصاد است، اون در یادبود آلفرد نوبله، اما متعلق به کمیته نوبل نیست، بلکه بانک مرکزی کشور سوئد در یادبود آلفرد نوبل سالها بعد از اینکه جایزه نوبل آغاز به کار کرد اون رو افتتاح کرد و همکنون همزمان با جایزه نوبل اون هم اهدا میشه و در زبان عامه به اون جایزه نوبل اقتصاد میگن، حالان که احیانا به 5 رشته دیگر ربط زیادی نداره و متعلق به بانک مرکزی سوئده.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال
رو
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
خب عزیزان، استرس، وقت اونه که از استرس دوری کنیم یا حداقل راه‌های مقابله با اون رو بشناسیم. یک راهش حتما در کنار رادیو فردا نشستنه که اون فردا براتون مقدور خواهد بود. کافه فردا به طور مستقیم شما رو حداقل برای ساعتی شاد نگه می‌داره و یادش بعد از اون هم میتونه همراه شما باشه. اما بشنوید که فقط کافی روزانه چند ساعتی رو برید از خونه بیرون تا با حجم بی پایان دعوا و مرافع و سر و صدا و جنجال و ترافیک روبرو بشید. اگر بخواید کمی از محیط اطرافتون فاصله بگیرید، باید برید بشین کنار شبکه‌های اجتماعی که اونا هم مدام احتمالات مختلف سیاسی و اقتصادی و خبرهای غیر واقعی رو منتشر میکنن. حالا سر راه برگشتن به خونه میخواید مایحتاج روزانه‌تون رو بخرید که از افزایش قیمت‌ها مطلع میشید، همون افزایش قیمتی که ساعتی قبل اصلا نمیتونستید اونو پیش بینی بکنید، حتی نمیتونستید باورش کنید. حالا همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی به این موضوع پرداخته که برای مواجهه با این همه استرس پیش بینی نشده چه باید بکنیم. بشنویم.
آیا شما هم از اون دست افرادی هستید که وقتی از خواب بیدار میشید همزمان با باز کردن چشماتون موبایلتون رو بر میدارید و خبرها رو نگاه میکنید؟ آیا با دیدن اولین خبر از بالا رفتن قیمت دلار یا آتش سوزی در جنگلی یا سخنرانی رئیس جمهوری در مورد ایران از جا میجهید و به شروع روز تازه لعنت میفرستید؟ خب اگه میخواید سالم بمونید نباید این کارا رو انجام بدید. مرکز پزشکی اندرسون توصیه میکنه که برای کنترل استرس بهترین کار آغاز روز با نفس‌های عمیق و تمرکز برونه. کار سختی هم نیست. هر طور که دوست دارید روی لبه تخت یا چهارزانو روی زمین بنشینید و تمرکزتون رو بگذارید روی اینکه چطور هوا به قفسه سینه‌تون وارد میشه و چطور میتونید اون رو از قفسه سینه‌تون خارج کنید. نفس‌های عمیق بکشید. بعد از توی رخت خواب بلند شید و یک لیوان آب بنوشید. این نوشیدن رو به طور مکرر در طول روز انجام بدید. وقتی شرایط زندگی، استرس و اضطراب غیر قابل پیشبینی یا حتی نگرانی‌های قابل پیشبینی رو بهتون تحمیل می‌کنه، نوشیدن مایعات یکی از راه‌هاییه که به بدنتون کمک می‌کنه تا شرایط دشوار رو راحت‌تر بگذرونه. ولی خب راستش متخصصان سازمان سلامت روان بریتانیا معتقدن قهوه و چای سیاه به عنوان نوشیدنی تأثیر چندانی بر کاهش استرس ندارن و به جای اون نوشیدنی‌های آرام‌بخش مثل همون چایی سنتی گلگاو زبون که فکر میکنم در خونه همه ایرونیا پیدا میشه و یا چایی گل بابونه رو پیشنهاد میکنن. اما واقعیت اینجاست که شما هر چقدرم روزتون رو با نفس عمیق و چایی آرام بخش شروع کنید نمیتونید خودتون رو از هجوم خبرها دور نگه دارید. متخصصان سازمان سلامت روان معتقدن برای جبران این مسئله همزمان با اینکه خبرها رو میبینین سعی کنین درک عمیق‌تری هم از اونچه که در حال رخ دادن پیدا کنین. مثلا به مقالات و گزارش‌های رسانه‌های معتبر در تحلیل اونچه که در جهان در حال رخ دادن مراجعه کنید. توی رسانه‌های تصویری دنبال برنامه‌هایی باشین که در حال بررسی عمیق اتفاقات تصویری هستن و خلاصه اینکه نگذارید خبرها شما رو با خودش ببره بدون اینکه بدونید واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادنه. بعد از اینکه مقاله‌ای رو خوندین یا پادکست یا برنامه رادیویی و یا تلویزیونی رو دیدید و شنیدید، در طول روز به خودتون فرصت فکر کردن در مورد موضوع رو هم بدین و قبل از همه ببینین چه کاری از دستتون برمیاد. میتونید در مورد اون چی که فکرتون رو مشغول کرده با شریک زندگیتون، دوستتون و خانوادتون صحبت کنید. نظر اونها رو هم بشنوید و سعی کنید در درک درست مسئله به همدیگه کمک کنید. در کنار حرف زدن بنویسید. اون چی که در ذهنتون میگذره رو هر وقت روز که فرصت داشتید قلم و کاغذ بردارید یا روی موبایل یا لپتاپتون بنویسید. جنین دیجوانی، زنی که 30 سال به عنوان خبرنگار جنگی کار کرده، میگه که دکترها هیچ وقت برای اون PTSD یا استرس پس از سانحه تشخیص ندادن مهمترین دلیلش هم این بوده که اون به عنوان گزارشگر جنگ باید هر چیزی رو که میدیده و تجربه میکرده مینوشته و این نوشتن به سلامت روانش کمک کرده. و اما موسیقی، در کنار اینکه حتما زمانی رو به حرکت کردن اختصاص میدید، از هر نوعی که باشه، پیاده روی، ورزش در خونه یا باشگاه و حتی پیاده طی کردن فاصله بین دوتا قرار کاری، به موسیقی گوش بدید. برای خودتون پلیلیست جدید درست کنید، موسیقی های تازه پیدا کنید، موسیقی کلاسیک گوش بدید، به ذهنتون اجازه بدید که استراحت کنه، ذهنی که در طول روز فرصتی برای استراحت کردن و رها شدن از استرس رو داشته باشه، در کنار بدنی که با تغذیه و نوشیدن مناسب و ورزش و حرکت کردن سالم تر باشه، حتما بهتر میتونه استرسی رو که به شما وارد میشه تحمل کنه و راهی برای خلاصی از موقعیتی که در اون قرار دارید رو پیدا کنه و به شما نشون بده.
استرس. استرس میتونه عامل بسیاری از بیماری ها باشه. استرس میتونه اصلا ناراحتی های قلبی بیاره. اما یادتون باشه ما یه چیزی به نام استرس مثبت هم داریم. میدونین استرس مثبت چیه؟ استرس مثبت اون وقتیه که دارید توی خیابون آروم برای خودتون راه میرین، اما تاریکه، ناگهان از پشت سر یک نفر صدای قدمهاشو میشنوین و اون وحشتی که به جونتون میفته که الان چیکار باید بکنم، اون وحشت استرس مثبته. از اون نترسید، به خاطر اینکه اون باعث میشه که توانایی های شما بارها و بارها زیاد بشه و بتونید با زور زیادی از خودتون دفاع کنید. بعضی وقتا چنین استرس هایی در زمان وقوع بلایای طبیعی مثل زلزله یا هر چیز دیگری یک مادر رو یاری میکنه تا یک تیر آهن 1000 کیلویی رو جابجا کنه تا بچه‌ش رو نجات بده. اما از استرس های منفی جدا بترسید. از رویا کریمی مجد میشنیدید و با این به پایان ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم عزیزان. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار.